هستی و دلی شاد شاد از خداوند منان نصیبتون بشه. اینجا رادیو گفتگو. سعی کنیم هر روز چیز جدیدی یاد بگیریم. ضرب المثلی هست که میگه ثروت فرد دانا در درون اوست. اینو هم بدونیم که همیشه مطلبی برای آموختن هست. دنیای پر رمز و راز ما پر از علوم و دانش ناشناخته‌ای هست که فقط کافی انسان به دنبالش بره. صدای ما رو کماکان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. Thank you. دوستان، واقع‌بینی یکی از راه حل‌های مقابله با مشکلات و سختی‌های زندگی، در نظر گرفتن توانایی‌ها، امکانات و موقعیت‌ها برای برنامه‌ریزی دقیق و مناسب، پذیرش حقیقتی به نام زندگی است. امیدوارم روزتون رو با لبخند شروع کرده باشید. اگر هم این کار رو نکردید، هنوز دیر نشده. همین حالا لبخند بزنید تا حس شادی و نیرو و انرژی فراوون رو در وجود خودتون حس کنید.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی انتخابات مجلس شورای اسلامی، ثبت نام نهایی 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که از 27 مهر آغاز شده تا ساعت 18 عصر چهارشنبه 3 آبان ادامه خواهد داشت. متقاضیان داوطلبی نمایندگی باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir و تکمیل پرسشنامه‌ای بر خط فرایند ثبت نام خود را نهایی کنند. فراموش نکنید مهلت ثبت نام نهایی تمدید نخواهد شد و عدم شرکت در مرحله نهایی به منزله انصراف از ثبت نام تلقی می شود. آخرین مهلت عصر چهارشنبه 3 آبان ساعت 18. ستاد انتخابات کشور. می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
صلى الله عليك يا ابا عبد الله الحسين. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین. علاقه‌مندان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel4in.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو که صمیمانه برنامه های این شبکه رادیویی رو همراهی میکنید. دعوتتون میکنم در این ساعت برنامه بعدی ما رو با عنوان جوان بمان بشنوید.
جوان بمان
ایران من، ایران من،
من اینه همینجا عرض بکنم جمعیت جوان و با نشاط و تحصیل کرده و با سواد کشور امروز یکی از عامل‌های مهم پیشرفت کشورم. تو همین آمارهایی که داده میشه میبینید نقش جوانهای تحصیل کرده و آگاه و پرنشاط و پرنیروز. این سیاست تهدید نسل رو ما بایستی تجدید نظر بکنیم.
به نام خدا. عرض سلام و درود دارم خدمت یکایک که شما شنونده های فرهیخته و صمیمی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. خرسندیم که موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رو روی رادیوهای خودتون انتخاب کردید و ما رو میشنوید. حدود 55 دقیقه در خدمت شما هستیم با برنامه جوان بمان. هدف این برنامه بررسی تحولات جمعیت و کاهش فرزندآوری در ایران عزیزمونی که هر بار با موضوعی به این مهم میپردازه. نصب اپلیکیشن ایران صدا رو هم فراموش نکنید، چرا که با نصب این اپلیکیشن میتونید در هر مکانی که باشید توسط گوشی‌های تلفن همراهتون ما رو بشنوید. موضوعی که ما امروز می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم با حضور کارشناسان حاضر در برنامه و مهمانانی که احتمالاً روی خط ارتباطی ما خواهند اومد، واکاوی رابطه بین تنش آبی و تحولات جمعیت در ایران هست. مهمانان برنامه رو به حضورتون معرفی می‌کنم. جناب آقای دکتر داوود رضا عرب، پژوهشگر آب. آقای عرب، عرض سلام و وقت بخیر دارم به حضور شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. همچنین خانم دکتر بنفشه زهرایی، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم، متشکرم. همچنین در خدمت آقای دکتر صالح قاسمی هم هستیم، روی خط ارتباطیمون، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت. میریم برمیگردیم خدمت.
با افزایش نرخ رشد جمعیت، بحران آب در یکی از شاخص‌ها در وضعیت بسیار بد خود قرار می‌گیرد و اثرات اقتصادی تشدید بحران آب در کشور باعث کاهش رشد بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود. همچنین نرخ بیکاری در وضعیت بالای خود قرار گرفته و شاخص توسعه انسانی نیز در وضعیت متوسط خود قرار می‌گیرد. بحران آب به یکی از جدی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران بدل شده است. فعالان اقتصادی بر این باورند که در صورت تداوم این بحران، مشکلات کلیدی پیش روی اقتصاد ایران قرار می‌گیرد. تشدید بحران آب به منزله کاهش هرچه بیشتر سرانه منابع آب تجدیدپذیر در کشور است. بنابراین با افزایش رشد جمعیت و در نتیجه تقاضای آب در بخش‌های مختلف اقتصادی، بحران آب تشدید شده و در نتیجه رشد اقتصادی کاهش یافته و در نهایت با کاهش رشد تولید در کشور، نرخ تورم افزایش می‌یابد. بنابراین با توجه به تاکید بر سیاست‌های افزایش جمعیت و جدی شدن مسئله بحران آب، میتوان گفت که اگر این سیاست‌ها مبتنی بر عرضه کافی و پایدار منابع آبی نباشد، به گونه‌ای که امکان پاسخگویی به تقاضای آب مورد نیاز برای بخش‌های مختلف اقتصادی میسر نشود، شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی و فرایند توسعه پایدار کشور و حتی تداوم زندگی مدنی جوامع مختلف کشور را با مخاطره جدی مواجه خواهد ساخت و در میان مدت و حتی در کوتاه مدت اثرات مثبت احتمالی افزایش جمعیت را هم منتفی می‌کند. بنابراین پیشنهاد می‌شود اگر سیاست افزایش جمعیت به عنوان یک سیاست راهبردی مد نظر تصمیم گیرندگان کلان کشور میباشد، لازم است بستر مناسب از جمله سرمایه‌گذاری کافی در زمینه عرضه منابع آبی که قطعاً نیازمند هزینه زیادی بوده و از ریسک بالایی برخوردار است فراهم شود. همچنین استفاده بهینه از منابع آب باید از برنامه‌های اصلی کشور باشد. برنامه‌ریزی برای حفظ و بهره‌برداری بهینه از منابع آبی نیازمند به کارگیری ضوابط خاص خود می باشد. از آنجا که افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی یکی از عوامل اصلی افزایش تقاضا برای منابع آبی است، این مسئله باید در سیاست‌های مربوط به افزایش جمعیت مد نظر قرار بگیرد و برنامه‌ریزی مناسب جهت مدیریت عرضه و تقاضای آب در آینده باید در نظر گرفته شود. به بیان دیگر، تا زمانی که نتوان برای جمعیت کشور عرضه منابع آبی پایدار تعریف نمود، تأکید بر سیاست‌های افزایش جمعیت می‌تواند تبعات منفی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را به همراه داشته باشد.
خیلی خوش آمدید به برنامه جوان به من. امروز می‌خوایم واکاوی کنیم رابطه بین تنش آبی و تحولات جمعیت در ایران رو. اگر موافق باشید با آقای دکتر عرب آغاز بکنیم. آقای دکتر عرب، ما در رابطه با تنش آبی و تحولات جمعیت وقتی داریم صحبت می‌کنیم، یه مقدار بیایم اینو بازش بکنیم که دقیقاً در رابطه با چه موضوعی داریم صحبت می‌کنیم.
به نام خداوند مهربان، عرض کنم که من یه اطلاعاتی از وضعیت آب میدم.
خواهش میکنم.
و بعد تنش آبی رو یک دو تا شاخص با معرفی میکنم، بعد رابطش با جمعیت خدمت شما عرض میکنم. ببینید، متوسط بارندگی در جهان 800 میلیمتر، در کشور ما حدوداً 250 میلیمتر که این سالها کمتر شده. اگر تبخیر رو در نظر بگیریم، در دنیا 700 میلیمتر این تبخیر بالقوه استش، در حقیقت در جایی که ما در حقیقت آب داریم 2100 میلیمتر است. بنابراین کشور نسبت کم آبی هستیم. متوسطی که در حقیقت میزان آب تجدیدپذیر کشور قبلا که حالا برسون سالهای خشک نداشتیم 130 میلیارد متر مکعب استش، الان کمتر از 10 میلیارد. این عدد هنوز روش توافقی وجود نداره، بس به اون دوره آماری است که ما میگیریم. در حقیقت شاخصی وجود داره که شاخص فالکون مارک هستش، که فالکون مارک اینگونه میگه که اگر که میزان آب به ازای هر نفر در سال از 1700 متر مکعب کمتر باشه، این ما وارد تنش آبی میشیم. خب ما الان در کشور ما الان در آستانه هستیم، یعنی در حقیقت در آستانه بحران هستیم و از همه مهمتر این که در برخی از نقاط کشور این توزیعش یکسان نیست،
متفاوته.
مثلا در تهران 500 هستش و البته این شاخص اشکالاتی هم ممکن داشته باشه، ولی بر صورت ارتباط به جمعیت
یه سوال اینجا پیش میاد که آیا این در واقع ارقام حالا الان 500 که برای تهران فرمودید، این چه مدته که این 500 هست؟
بله.
عددمون ثابت بوده مدت زمانی
یا اینکه تازه تغییر به افزایش جمعیت این تغییر میکنه؟
تلورانسش مثلا در 10 سال گذشته بشه صورت
بله بوده. حالا 10 سال خیلی ممکنه که خیلی تفاوت معنیدار خیلی زیاد نشه، ولی در دراز مدت قبلا این بیش از دقیقاً در سالهای دور بیش از 2000 متر مکعب برای تهران بوده، ولی به هر صورت در کشور بیش از 7000 بوده در سالهای خیلی دور، ولی به هر صورت افزایش جمعیت این افزایش پیدا میکنه. این شاخصی هستش که ارتباط با جمعیت داره. شاخص دیگری هم ما داریم که شاخص برنامه عمران سازمان ملل هستش که حالا به هر صورت بین 20 تا 40 درصد آب تجدیدپذیر بیشتر ما نمیدون استفاده کنیم، یعنی در حقیقت ما الان بیش از 80 درصد داریم استفاده میکنیم. حالا عرض کردم توی آمار ارقام یه تفاوتای وجود داره که بعضی ها معتقدن تا 100 درصد استفاده میکنیم. در برخی از دشتای ما این بیلانای منفی داریم که اگه به این شکل پیش بره در سالهای آینده ما با خشک‌شدگی آبخانهای ما که آبهای زیرزمینی ما بین میره. بنابراین تو سیاست‌های جمعیتی یک از بود کمیت هست که در کلان اگر میخوایم که افزایش جمعیت داشته باشیم باید در نظر بگیریم که ما حالا زیرساخت‌های مختلف از جمله آب و مسائل محیط زیستی اینا رو باید در نظر گرفته بشه و در ثانی مسئله توزیعش خیلی به نظر مهم هستش که حالا این دیگه
مدیریت در توزیعش
بله توزیع جمعیت مهم هستش که ما مسائلی داریم که نوعاً به آمایش برمیگرده، آمایش سرزمین ما برمیگرده و در حقیقت این نابرابری یا توسعه نامتوازنی که داریم خیلی گرفتاری برای ما ایجاد می‌کنه اگر به همین شکل بخوایم پیش بریم در حقیقت. پس بنابراین هم کمیت که به لحاظ عدد کلان کشور ما دچار مسئله هستیم و هم توزیعش که به نظرم دومی هم خیلی مهمتر از اولی میدونه مطرح باشه،
چون میتونه عملا برنامه ریزی ما رو بر اساس این توضیحی که داره صورت میگیره میتونه ایجاد بکنه و بتونه مدیریتش بکنیم در واقع. خب خیلی ممنونم از شما خانم دکتر زهرایی. من نظر حضرت عالی رو میخواستم در این رابطه بدونم که بعد بتونیم وارد در واقع بحث بشیم با توجه به فرمایشات که آقای دکتر فرمودن و بحث کمیت و بحث توضیح رو در واقع اهم دونستن توی این قسمت. نظر شما رو هم بدونیم که بعد بتونیم سوالات بیشتری داشته باشیم.
خیلی ممنون. من روی همین شاخصی که آقای دکتر عرب بحث رو آغاز کردن باهاش اگر یه مقدار بیشتر بخوایم صحبت بکنیم، این شاخص بر اساس میزان سرانه منابع آب تجدیدپذیر سالانه تعریف میشه. منظور از آب تجدیدپذیر میزان تغذیه‌ای هست که منابع آب سطحی از رودخانه ها و دریاچه ها یا منابع آب زیرزمینی ما که ما از طریق چاه و قنات و چشمه ازش بهره برداری میکنیم تعریف میشه. میزان تغذیه‌ای که این منابع میتونن به طور طبیعی از بارش دریافت بکنن رو به صورت منابع آب تجدیدپذیر تعریف میکنیم. پس اگر ما این در واقع منابع رو بیش از این میزان تغذیه ازشون برداشت کنیم، شروع میشه روندهای خوش شدن رودخونه ها، خوش شدن منابع آب زیرزمینی و عوارضی که در خیلی از جاهای کشور مشاهده کردیم. ما اگر روند رشد جمعیت کشور رو ببینیم، تقریبا در اوایل یا میانه دهه 80 ما جمعیت نزدیک به بیش از 60 میلیون نفر، 61.2 میلیون نفر در کشور داشتیم و سرانه منابع آب تجدیدپذیرمون چیزی هلوش 2000 متر مکعب بود برای هر نفر در سال که یک سرانه مناسبی هست و محدودیت زیادی شاید احساس نمی کردیم. به طور متوسط البته همونطور که آقای دکتر گفتن توزیعش در جاهای مختلف کشور بسیار متفاوته، ولی به عنوان یک مقدار متوسط کلی برای کشور وضعیت به این شکل بود. الان ما اگر مثلا سال 1395 رو در نظر بگیریم با جمعیت هلوش 79 میلیون نفر، ما سرانه منابع تجدیدپذیرمون کمتر از 1700 متر مکعب برای هر نفر در سال شد که رفتیم تو اون در واقع فازی که مرتب تنش‌های آبی رو شروع کردیم تجربه کردن و تبعاتش هم در کشور دیدیم، هم تبعات اقتصادی داشته هم تنش‌های اجتماعی ایجاد کرده.
بله.
جمعیتی که برای مثلا سال 1425 با سناریوهای رشد جمعیتی که در واقع مرکز آمار ایران منتشر میکنه اگر هولوش 117 میلیون نفر در نظر بگیریم، ما سرانه منابع تجدیدپذیر متوسط کشورمون در سال 1425 زیر 1000 متر مکعب برای هر نفر در سال خواهد شد و این به معنی این هست که ما دچار کم آبی مزمن خواهیم شد. به این معنی که فعالیت‌های اقتصادیمون، بهداشتمون و سلامت شهروندانمون و مردم کشورمون میتونه توسط کم آبی تحت مخاطره قرار بگیره.
خیلی ممنونم خانم دکتر. اگه بفرمایید. آقای دکتر صالح قاسمی هم روی خط ارتباطی ما هستن. آقای قاسمی عرض سلام دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم روز شما بخیر و سلام خدمت کارشناسان محترم حاضر در استودیو و شنوندگان سهیم برنامه جوانمان در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر قاسمی، موضوع برنامه امروز ما همونطور که مطلع هستیم واکاوی رابطه بین تنش آبی و تحولات جمعیت هست در ایران. نکته ای که با حضور کارشناسان محترم برنامه داریم بررسی میکنیم و حضرت عالی، من میخوام اول نظر خودتون رو در رابطه با این موضوع که به هر حال تنش آبی چه در واقع اثری میتونه داشته باشه روی بحث جمعیت، همینطور که شما دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت هستید، در واقع بتونیم از این منظر بررسی بکنیم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از این موضوع مهمی که برای برنامه انتخاب کردید. عرض میکنم که حتما موضوع شرایط آبی و سرانه آب شیرین تجدید پذیر که یکی از شاخصهای مهم توسعه هم هست اهمیت زیادی داره و بدیهیه که باید در کشور برای تأمین منابع آبی، برای حفظ منابع آبی، حد اکثر برنامه ریزی و اقدام جامع انجام بشه. اما اجازه بدید من در همین ابتدا عرض کنم که متاسفانه در ارتباط بین تحولات جمعیت و منابع آبی امروز دارم میبینم که تحلیل های غلطی داره ارائه میشه، به نحوی که مشکلات پیش آمده در مباحث آب تا حد زیادی به جمعیت مرتبط میشه و ظاهراً اینطوری وانمود میشود جمعیته که این مشکلات آبی رو ایجاد کرده. بنده و جمع دوستان و کارشناسانمون در مرکز مطالعات راهبردی جمعیت پژوهش‌های گسترده رو در این رابطه انجام دادیم، پروژه‌هایی رو انجام دادیم. در یک جمله میتوانم عرض کنم اون چه که ما امروز شاهدش هستیم بحران آب نیست، بحران سوء مدیریت منابع آبی است و باید در ارتباط برقرار کردن بین تحولات جمعیت و تحولات منابع آبی دقت درستی بشه و دیتاهایی که وجود داره درست تحلیل بشه تا ما به یک الگوی درستی برسیم. ضمن این که من همینجا عرض میکنم نکته‌ای که خانم دکتر فرمودند در باب پیشبینی جمعیت کشور در سال 1425،
بله،
این پیشبینی حد اکثری در سه فرض از طرف UNFPA دفتر جمعیت سازمان ملل پیشبینی هایی برای کشور شده که البته پایه اون هم آمارهای مرکز آمار خودمون هست. ما در بالاترین فرض ممکن به این اعداد جمعیتی در سال 1425 یا در سال 1429 یا هم 2050 خواهیم رسید، اما فرض‌های واقع بینانه تر با توجه به کاهش تعداد تولدها که طی 4-5 سال گذشته داره اتفاق میفته به ما میگن ما در 1425 به عدد 100 و چند میلیون نفر دست پیدا نخواهیم کرد و نرخ رشد ما خیلی زودتر از اون صفر و منفی خواهد شد. به این ترتیب عرض بکنم که هم باید تحولات جمعیت رو دقیق تر دید و هم ریشه مشکلات آبی موجود کشور و مشکلات آینده در حوزه منابع آب باید درست تحلیل بشه که حالا من اعداد و ارقامی دارم در نوبت‌های آینده خدمتتون عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر، یعنی منظورتون بر این هستش که این در واقع حالا بحث جمعیت که الان در موردش خانم دکتر هم صحبت کردند به دلیل اینکه ما ممکنه که در واقع جمعیت جوان و جمعیت پیرمون در واقع این تناسب رو که وقتی با هم ندارن عملا به این دلیل به اون در واقع سال 1425 به این اعداد نمیرسیم یا دلایل دیگری دارد؟
بله، ببینید ما نرخ رشدمون کاهشی است، این شیب کاهش همچنان ادامه داره و طی 3 دهه گذشته نرخ رشد جمعیت کشور کاهش پیدا کرده و اینکه امروز حدود 1.2 و پیش بینی ما این هستش که حوالی 1420 نرخ رشد 0 خواهد شد.
درسته.
نرخ باروری هم یک سیر کاهشی رو طی کرده و الان زیر نرخ جانشینی است. یعنی به طور میانگین هر خانوم حدود 1.8 فرزند به دنیا میاره و این کمتر از 2.1 یعنی نرخ جانشینی است و این در واقع شاخص به ما اعلام میکنه که نرخ رشد ما 0 خواهد شد. ضمن این که نکته‌ای که شما فرمودید، ما امروز در پنجره جمعیتی هستیم، جمعیت جوان